طرحی که مشخص طرح درستی نیست، یا مباحث مرتبط با نرخ ارز. ببین علارغم اینکه نرخ ارزمون خیلی افزایش پیدا کرده، اما رویه شکل‌گیری کسب و کارا رو کاری کردیم که روز به روز تعداد بیشتری شکل نگیره و در عمل اقتصاد به خوبی کار نکنه.
بررسی مسائل و موضوعات مهم اقتصادی ایران و جهان با حضور کارشناسان برتر اقتصاد. گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو.
ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای سید کاظم موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس. جناب موسوی سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید. جناب موسوی، نامه جناب آقای توکلی به دولت رو احتمالاً در جریانش هستین در خصوص بحث ارز، انحصار در اقتصاد و تبعات آن. میخواستیم ببینیم که نظرتون در ارتباط با انحصار در اقتصاد و تبعات آن، که بحث تخصیص ارز به وارد کنندگان کالا هست که به صورت انحصاری خیلی از این موارد در اختیارشون است و کالا وارد کشور میکنن و با قیمتهایی متفاوت از اون چیزی که قراره به دست مردم برسه دست مردم میرسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایش جناب آقای دکتر توکلی یه فرمایش کلی است. البته ایشون صاحب نظر هستن، ایشون صاحب فکرن، ایشون تو مدرس بودن، در سنگر تقنین چند دوره بودن، آدم به قول ملایی هستن در ارائه مطالب و به صورت تخصصی و کارشناسی. اما خدمت شما عرض کنم که این انحصاری اگر بله به وجود بیاد، تبعاتش هم دنبالش هست و ما معتقدیم که ما باید اینجوری بگیم، به قول چجوری میگن که علم ما انسدادی نیست، انفتاحیه. یعنی اگر جلوی این مسائل گرفته بشه، شاید شمشیر دولبه بشه، مشکلاتی هم تو داخل ما داشته باشیم. وارداتی که لازم نیست بله درسته، اما صادرات غیر نفتی ما باشد خوبه اگر داشته باشیم، که داریم الحمدلله. انحصار به معنای این که ما بگیم آقا در فلان چیز ما باید صادرات رو انجام بدیم، این یه موضوعیه. در فلان چیز مثلا واردات انجام بدیم که چیز اورژانسی است برای کشور، کالاهای اساسی است برای کشور. بله شما داشته باشید این موضوع رو که ما باید بگیم که الان معیشت مردم در تنگناست، معیشت مردم واقعا به سختی میگذرانه مردم. ما باید فکر تأمین نیازهای ابتدایی مردم باشیم اولا، بعد بریم به حوزه های اشتغال، نذاریم تو حوزه هایی که جوانان ما اونجا مشغول هستن یا کارگاه‌های تولیدی ما یا اینکه واحدهای تولیدی ما، نذاریم درشون بسته بشه.
جناب آقای موسوی، ببینیم ما الان بحث رانت رو در واردات داریم، آیا مجلس شورای اسلامی در حوزه‌ای که به دلیل انحصار منجر به رانت و فساد شده چرا ورود نمی‌کنه؟ چرا راجب این مسائل، ما دیدیم که کمیسیون اقتصادی خیلی از این مسائل رو به صورت مستقل وارد میشه و بررسی میکرد در دوره گذشته و حالا نمایندگان تازه وارد مجلس شدن، انشالله این قضایی را به صورت خاص بررسی بکنن. ببینین یک سری مطالب الان در این جلسه مطرح شد، بحث تخصیص ارز به شرکت های انگشت شمار که اینا باعث واردات به داخل کشور خامی، مشخصه یک رانتی پشت قضیه ایجاد میشه و منافع خاصی رو نصیب بخشی میکنه. به نظر شما مجلس به عنوان قوه مقننه نمیخواد راجع به این بحث ورود بکنه، لااقل یک گزارشی رو بگیره و به سازمان امور مالیاتی بگه آقا این شرکت ها رو آیا مالیات شما ازشون گرفتین، چقدر گرفتین از این شرکت ها؟
خدمت شما عرض کنم که مجلس درست تازه تر بوله شروع کرده، ولی اینجوری هم نیست که مجلس از مباحثی که و از کارهایی که دولت انجام میده بی خبر باشد. ما خبریم، اطلاعات کافی و مفید رو داریم. مخصوصا کمیسیون اقتصادی مجلس، ما تو کمیسیون تکوشکاری های زیادی داریم برای به قول واردات و صادرات. الان هم که با حضرت عالی صحبت میکنم، خدمت شما عرض کنم که آقای دکتر بانک در جلسه ما حضور دارن، الان تو کمیسیون. من اگر صدام هم ضعیف باشه ببخشید، به بزرگی خودتون، در مورد همین مناطق آزاد، بحث مناطق آزاد که آیا واردات چی باشه، صادرات ما چی بشه، اون مناطق کجاها باشن، آیا مرز استانهای مرزی باشن، اینا همش به خاطر همین به قول ایجاد فضاهای اشتغال برای جوانان ما و تأمین معیشت مردم و در حقیقت پرملات کردن بازار رونق اقتصاد شد. حضرت آقا فرموده سال دهش اقتصاده. بله، اگر یک بار شما حساب کنید، اگر اینا باعث بشه که ما بیاییم مناطق آزاد رو توصیه بدیم، یا اینکه کالاهایی که غیر ضروری است اجازه بدیم به کشور وارد بشه، اصلا صلاح ما نیست. و شما که فرمودید آقای محمودی صدا میاد؟
بله بله صداتون میاد.
حضرت عالی هم که فرمودید که اینجا یه محدودیتی هم پیش میاد، بله درسته، ولی در تعمیم نمیتونیم بدیم. ما الان فعلا مجلس و به ویژه کمیسیون اقتصادی بر آنیم که این بحث ارز و سکه و یهویی قیمت ملچ سه برابر شده، یه بازدارندگی هایی برای موارد در نظر میگیریم. و
آقای دکتر ببینیم، بحث بازدارندگی اینجا مسئله نیست، بحث کاهش ارزش پول ملیه. موقعی که کاهش ارزش پولی از ملی پیش میاد، خب به تبع اون افزایش قیمت ها رو ما داریم در این زمینه، و دستوری عمل کردن به نظر من تأثیری نمیذاره.
نه ببین، ما نگفتیم دستوری، من میگم چکشکاری میکنیم، بحث میکنیم، دوستان نظر میدن، دستورم از ناحیه ما نیست. تا این دستوراتی که شما فرمودید از دولت کتاب حال خراب کردن تا به اینجا. دستور در مباحث بانکی غلطه، در مباحث پولی و حتی ارزی غلطه. ما ارز چاپ نمی کنیم که، ما پول چاپ می کنیم، ریال، درسته؟
بله.
بله، اگر ریال ما هم بیشتر از اون حد نیاز باشد تورمزاست، که اگر الان شاهد تورم هم هستیم، علتش این است که بالاخره قیمت این ارزش پول ما اومده پایین، افت کرده. رفتی از دادن وقتی این اتفاقات پیش میاد، دست به هم میده، مشکلات میشه یه به قول علاج لاواقعه. فلزا خدمت شما عرض کنم که ما بر این هستیم که اولا اونهایی که صادرات غیر نفتی انجام دادن، باید ارزهایی که بالای 26-27 میلیارد دلار باشد، چه آن سوی مرز هست، اینا رو برگردون.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خیلی
انشالله
که بشه اینا رو وارد کشور کرد و یک بخشی از مشکلات مردم حل بشه و تامین ارز داخل.
خب اینا دست ما نیست، اینا رو دولت با این شرکت های حبابی سوری بالاخره خودش داده به افرادی که الان شما فرمودی که چرا مثلا مافیا رو مجلس درست نکرده.
آقای دکتر به نظر من با وضع قوانین و مقررات به جا و شایسته میشود جلوی بسیاری از تصمیماتی که دولت گرفته رو فراهم کرد. شما الان به عنوان نماینده کمیسیون اقتصادی میتونید از رئیس سازمان امور مالیاتی درخواست بکنید که گزارشی از عملکرد شرکتایی که تخصیص ارز بهشون داده شده در ارتباط با وضعیت مالیاتیشون به شما بدن. این گزارش رو به شما بدن، از میزان دریافت ارز و میزانی که مالیات پرداخت کردن در سال 98 و 97 و 96، شما به عنوان رئیس، به عنوان نایب رئیس کمیسیون اقتصادی راحت میتونید یک تصمیماتی در این ارتباط بگیرید. من تشکر.
شما از کجا میدونید که ما اینا رو سوال نمی کنیم؟ شما از کجا میدونید که ما اینا رو احضار
خب
نکردیم؟
اگر شده میتونید یک گزارشی در ارتباط بدید، مردم بدونن چه وضعیتی بوده.
بعد از ان شاء الله کمیسیون سه‌شنبه انشالله میتونم یه صحبت های
خیلی متشکرم.
چه وزیر اقتصاد و کلن مدیران عامل بانک‌ها رو دعوت کردیم به کمیسیون.
متشکرم و از این که پاسخ خوب بودین ممنونم. خداحافظ شما، سلامت باشین. جناب آقای پیله فروش، آقای دکتر پیله فروش، من سوالی دارم از خدمت شما. الان به جای جالبی رسیدیم. آیا مجلس، خب دولت میاد یک سری تصمیمای توی رو میگیره و اعلام میکنه، حالا به هر دلیلی و به هر مناسبتی، به نظر شما مجلس به عنوان کسی که داره روی این قضیه نظارت میکنه نمیتونه با وضع سری قوانینی مقرراتی بتونه بالاخره جلو این مسائل رو بگیره؟ و ما الان نزدیک به 4-5 سال درگیر این بحث تخصیص ارز هستیم، اونم به صورت انحصاری. مجلس یعنی اینو متوجه نشده ایرادی در این روش تخصیص هست؟
خدمت شما عرض بکنم که در بودجه‌ای که همین امسال هم مد نظر قرار گرفت و در سال قبل پژوهشگرای مستقل و دانشگاهی‌ها به دولت تذکر دادن که اقتصاد این حجم از ارز بر فرض که هیچ منفذ فسادی هم درش نباشه اون سه تا آفتی که خدمتتون عرض کردم داره. اما طبق گزارشی که آقای دکتر توکلی هم دادن و نامی که دادن، خود همین 14-15 میلیارد دلار هم با فساد داره توضیح می‌شود و درش رانت عظیمی نهفته است. من قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم یه نکته برای سال 99 که درش هستیم اضافه بکنم و اونم اینی که امسال با توجه به کاهش درآمدهای نفتی این مقدار ارز برای تخصیص واردات کالای اساسی وجود نداره و این خطر وجود داره که بانک مرکزی خودش بشه متقاضی ارز و بیاد از بازار ارز بخره به هر قیمتی که تو بازاره، بله 4200 به این دلالای سودجویی که به قول معروف چند نفرن بیشتر نیستن ارز تخصیص بده و اینم با افزایش پای پولی تورم رو حتما گسترده‌تر خواهد کرد. یه بار دیگه میگم بانک مرکزی پول چاپ کنه با ریالاش بره ارز بخره از بازار به قیمت‌های کذا یا 4200 تخصیص بده به چند تا وارد کننده انحصاری.
اشکال نداره، این مشکلی پیش نمیاد. این باعث میشه که یک تورم ایجاد بشه، بعد میایم میگیم به خاطر بحث درآمدزایی برای بعضیا بیاین حالا مالیات تفاوتش رو پرداخت کنیم. به من هم میاد پول چاپ میکنه، هم وارد بحث مالیاتی میشه، میگه خب تورم ایجاد کردم، بیاین شما پولدار شدین مالیات هم بدید.
از شرکت مالیات بگیره؟
بله دیگه. نه خب من دارم از اون ور دارم موضوع رو مطرح میکنم که ما الان بحث مالیات رو داریم، مالیات بر عایدی و مالیات بر جمع درآمدها رو داریم. دوستان ما تو دولت دارن دنبال اینن که ببینین از این ور ما سوء مدیریت داریم، از اون ور میای میگیم خب حالا ما این تورم رو ایجاد کردیم، خونه 5 میلیون تومانی شده 20 میلیون تومان، پس شما پولدار شدین، پس چون پولدار شدین بیاین مالیات پرداخت کنید. ببینین همه چی به هم وصله جناب آقای دکتر. باید یک فکری بر این قضیه کشید، باید یک تدبیری اندیشید. ببینیم با این چیزی که شما فرمودین بحث چاپ پول و جمع‌آوری ارز از بازار با قیمت‌های 23-24 که قطعاً اگر بخواد این حجم رو تأمین بکنن به 30-40 هزار تومان هم خواهد رسید، خب این چرا مردم باید سوء مدیریت مدیران کلان کشور رو بخواد مردم پاسخگو باشن؟ چرا باید این آسیب به مردم برسه؟
بله فرمود شما درسته، من داشتم فقط روایت میکردم که در سال 99 چه خطری وجود داره. اگر در سال 97 و 98 با پول نفت این کارو میکردیم یه آسیبی داشت که همون رانت نفتی بود، الان با بیچاره کردن مردم با تورم داریم این رانت رو در اختیار چند نفر قرار میدیم.
خب الان نفت رو نداریم، اون باید جیب اونا رو به طریق دیگه پر بکنیم. آقای دکتر
منم دارم همین خطر رو هشدار میدم. مجلس چی کار میتونه بکنه؟ مجلس خیلی کارا میتونه بکنه. نکته اول این که همونطور که شما از نایب رئیس محترم کمیسیون اقتصادی درخواست کردید که شما یک گزارش روی میز که همین برنامه بعدی رادیو بیاید بگید که ارز سال 99 به اینا داده شده به این دلیل به این مقدار و اینا باش این مقدار رو بردن، همچین گزارشی مجلس الان نداره.
جناب چراغی اگر شما راجع به این مسئله نظرتون چیه؟
بحث وقتی میری بحث تنظیم بازار میشه تو حوزه سیاست‌های کلان، بحثی که هستش ما سالیان زیادی تلاش کردیم این رانت ارز، ببین برای دولت وقتی میخواد ارز رو 1000 تومان بده، 4000 تومان بده، 10000 تومان بده، فرقی واسه دولت نداره وقتی میخواد بره کالای اساسی بخره بیاد اینجا به نرخ مناسب توزیع کنه. اما وقتی که نرخ ارز ارزونه، این باعث میشه که اون وارد کننده شرکت وارد بیاد بگه من از خارج میخرم کیلو 1000 تومان، اما تولید کننده داخلی داره به من میده از خارج میخرم باسم 1000 تومان تموم شه، اما تولید کننده داخلی داره میده 1500 تومان، مقاومت میکنن. روی حساب اومدن نرخ ارز واردات کالای اساسی و تو اواخر دهه 70 کردنش نرخ بازار آزاد و دیدیم که خیلی گندم ما رشد داد، خیلی از این کالاهامون رشد داشت، ضمن اینکه تو مصرفشون ببین سالیان زیادی ما گندم بیشتر از همین الان هم بیشتر از نیازمون مصرف میکنیم، 30-40 درصدش داره تو حوزه تولید که رویه بسیار اشتباهی ببین ما کاملا انحصار رو در تولید نون برقرار کردیم، علارغم تاکیدم هی داریم انحصار رو بیشتر میکنیم. من حتی شنیدم بسیاری از فرماندارا رفتن تعداد نونواها رو تعطیل کردن که مثلا نونا کیفیت بده. ما وقتی میخوایم مثلا توی این حوزه سیاست گذاری کنیم، باید این زنجیره رو از واردات تا عرضه نهاییشو کاری کنیم فضا رقابتی بشه. ما الان گرفتن مجوز فعالیت نونوایی یه انحصار شده، به افراد خاصی میدن، 500 متر هم حدود داشته باشه، علارغم این که تو قانونم اینا رو برداشتیم، اما باز برقراره. ببین اون قدرت انحصاری، همون تشکل نانوایان که داره تو این حوزه دنبال منافع اینه که از قبل کار نون بهتر سود نبره، دنبال اینه از گرفتن آرد ارزون سود ببره. خب ما باید اینا رو اصلاح کنیم. ما نباید ارز 4200 اشتباه بزرگی بود، حالا الان اصلاح بشه، اصلاح کردن این، اصلاح کردن رویه‌های مختلف. و این سالیان زیادیه ما اومدیم بحث مسکنمون رو دادیم به افرادی دلالایی تو این حوزه کار میکنن که به راحتی میرن ملک و ارزون میخرن گرون میفروشن. تو همه دنیا کسی که دلال تو حوزه ما حق نداره واسه خودش بخره، حق نداره از خودش بفروش، یعنی به جایی که دلالی کنن میان میخرن ارزون گرون میفروشن. اینو تو دنیا نشونه. حتی برید مکاسب رو بررسی کنید، میگه اگه کسی بهت گفت بری یه کالا بخری بر اساس مکاسب، نه از خودت بخری، یا اگه بهت داد ببری بفروشی نباید به خودت بفروشی.
بله. خب
این قوانین رو باید ما بر اساس اصول رقابت بازنگری کنیم.
بله.
من یه نکته یه خدمتتون، بحث گوشت و من مصوبات تنظیم بازار سال گذشته رو یه چند تاشو بررسی کردم، دیدم اکثر سیاست‌های اتخاذی بدون توجه به علم بوده. ضمن اینکه این سیاست‌ها بدون توجه به علم اتخاذ شده، اما حتی اونا هم الزام آور نبوده. یعنی گفته مثلا ما اینقدر گوشت میاریم، اگر قیمت 5% بالاش رفت یا پایین اومد سیاست یه چیز دیگه. میبینی 50% قیمت رفت بالا، هیچ اقدامی صورت نگرفته. یعنی عملا هر اقدامی اون سیاستگزار انجام داده هیچ جا نباید پاسخ خوب باشه. در نهایت بابت واردات گوشت پایه پولی کشور رفت بالا، کلی تورم به همه مردم تحمیل شد، گوشت عمدتا نصیب رستوراندارا و افراد خاصی شد، یعنی سودش رو 5% بردن اما هزینش به همه مردم وارد شد. خب اینا رو از ابتدا بیاییم بر اساس سیاست گذاری درست با توجه به دانش علم اقتصاد. خیلی هم ساده است، اما فقط کسایی که تخصص تو این حوزه دارن، آگاهی به علم اقتصاد دارن، آگاهی به تجربه کشورهای دیگه، حتی تجربه خودمون. ببینید ما حتی نباید بریم حتی کشورهای توسعه، ما حتی مکاس بار 100 سال پیشو بریم بررسی کنیم، ببینیم بازارهایی که ما داشتیم تو تمامش حقوق مصرف کننده در سطح فعلی دنیا رعایت شده. زمستون گرم، تابستون خنک، پشت واحد تولیدی یا توزیعی بارانداز بوده، هتل بوده، همه چی لوجستیکو داشتیم، طراحی هم توسط دولت بوده، فعالیت میدیم مسگرا کنار هم بودن، بازارها. الان میگیم نونوایی اینجا باشه 500 متر اونجا، اگر این کارو نکنیم حقوق مردم تو کشور بدتر میشه و مالا بین میره، یا بیایم دوباره حدود حریم صنفی رو برقرار کنیم. خب اینا یعنی برگشت به اون انحصار.
جناب آقای جلواتی، شما به نظر شما دلیل اینکه مجلس طی این سالا با توجه به اینکه عدم شفافیت فراوانی در زمینه تخصیص ارز ما داشتیم چی بوده؟ چرا مجلس وارد این بحث نشده و دولت هر کاری تونسته کرده در این زمینه؟
الان عرض میکنم. ببینید
من فقط یک یادآوری هم بکنم خدمتتون، شاید شما تو ذهنتون باشه، اول دولت آقای روحانی یکی از وارد کنندگان 600 میلیون دلار بهشون اختصاص داده بود که یک کالایی رو وارد کشور بکنه
از هالکونگ.
بله
بله، 650 میلیون یورو. بله. از هالک. بعد اتفاقا همون شرکت هم الان موضوع، یکی از اون شرکت هایی که موضوع بحث همین نامه است که در اون روز 16 هم بوده و عرض بهش تخصیص داده شده و الان عرض میکنم. ولی قبل از اینکه یکی این که میخوام عرض کنم که گوشت الان چند وقته که دیگه عرض 4200 بهش نمیدن، عرض نیمایی، علت این تفاوت
قیمت هم تفاوتی نکرده تو بازار، تازه ارزونتر شده.
ایشون نونوها رو فرمود. من گزارشی از رئیس سازمان طعام و روستایی وقت چند دور قبل رو دارم که 17 هزار تن از سهمی آرد استان تهران رو کم کردن، یک نفر به جمعیت مردم صف نونوایی اضافه نشد. یعنی ببینید اتفاقی که میاد وقتی شما ران توضیح میکنی، یعنی پشتبندش اگر نظارت نباشه فساده. این اتفاق اول. در حوزه سازمان مالیاتی که فرمودید، دو سه بار اشاره کردید، دوستان مجلس رو به چالش بردید که چرا شما نظارت نمیکنید، چرا از سازمان مالیاتی نمیخوای با اون یک مرجعی که بره نظارت کنه اینایی که دارن الان ارز میگیرن دارن از این رانت ارز امضای طلایی استفاده میکنن، دارن اینا این کارو انجام میدن، آیا مالیاشون به موقع میدن؟ آیا عوارض گمرکیشون رو میدن؟ میخوام بگم نه، نمیدن. اتفاقا نه یک مورد، نه دو مورد، نه سه مورد، ما مستاقی کیسی با مستندات کارگروه مشترک از دیدبان دستگاه امنیتی و سازمان مالیاتی نشستن در حوزه خیلی از شرکت ها اتفاق افتاده. اتفاقا اینا تشویقشون هم کردن، یعنی علاوه بر این که فرار گمرکی داشتن، فرار مالیاتی داشتن، بهشون از 170 میلیارد تومان تخفیف مالیاتی یا بخشش مالیاتی 160 تاشو دادن به یک شرکت در حوزه دانش بنیان. 160 میلیارد
شو شرکت دانش بنیان فقط بحث فعالیت داخلیش معاف خارجیش معاف نیست.
اتفاقا میخوام همینو بگم، این شرکت دقیقا کالای ساخته شده رو میاره داخل ایران بسته بندی میکنه، بس به اسم دانش بنیان مستندات شده دادیم سازمان مالیاتی، سازمان مالیاتی استعلام کرده. فریب عرض کردم مافیای قدرت این اتفاق میفته. یک، همین دوستانی که من اسم نمیاریم، همین دوستانی که در روز 16 نشستن و 1.2 ارزو تصدیق کردن، بنده عضو ارشد تحقیق تفحص از کالای اساسی در سال 1394 برای سال 91 و 92 بودم. ببین همین افراد اسمشو در گزارش تحقیق تفحص هست که برای همین شرکت ها، برای همین شرکت ها، یعنی ما مثلا می‌خواستن این کالای موظف بودن وارد بکنن، بعد یه دفعه این کالا چی شده؟ ارزون شده. گفتن نه، چون قرارداد داریم باهاشون باید گرون ازشون بخریم. اونجا 76 میلیارد تومان در جیب این ریختن از جیب ملت.
خب دیگه از این شفافیت که وجود نداره،
خب این شفافیت ما کش کردیم،
منافع مشترک میرسونه.
ببینید شما این اتفاق میفته.
بذار من یه توضیح خدمتتون بدم جان.
مجید چون شما فرمودید، من چون خودم مشاوره میدم به تعدادی از نمایندگان و به ویژه به نمایندگان کمیسیون اقتصادی، اینو عرض کنم. ببین مجلس باید از ظرفیت‌های قانونیش
آقای جلواتی، من فقط من اینجا لازمه قطع کنم صحبت شما. ببین من تخصصم اینه.
بله.
شما موقعی که یک شرکتی میاد ثبت سفارش میکنه و بر اساس اون ثبت سفارش مراجعه میکنه به صنعت و معدن و مجوزها رو میگیره برای تخصیص ارز، آیا تا الان دولت به این فکر افتاده که این ثبت سفارش ها رو بررسی بکنه؟ دو تا کارمند که زبان بلد باشه و اینترنت بلد باشه، بذاره نمیگیم همه رو هم بررسی بکنه، 5 میلیون دلار به بالا رو بررسی بکنه، ببینه آیا این ثبت سفارشی که این آقا انجام داده مبلغش استعلام بگیر از طریق سامانه. شما خواهید دید بیش از حالا 100% رو که خدمتتون عرض نکنم، حالا بالاخره این وسط بعضیا صحت عمل دارن، بیش از 50% قیمت ثبت سفارششون با مبلغ ارزش واقعی که از شرکت خارجی دارن میگیرن متفاوته و این باعث شده اجازه بدین چند لحظه برگردیم به
ولی من در خصوص مطلب مهمی دارم بعد از این
خدمتتون هستیم. خواهش می‌کنم
خدمتتون
برمیگردم مطلب فرما.
فرصتی برای تأمل در موضوعات و مسائل مهم اقتصادی ایران و جهان. با شما و برای شما. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:40. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، گفتگوی اقتصادی.
جلوات بشین، راجع به بحث اوور اینوایس صحبت میکردید.
ما وقتی داریم در مورد بیشبود صحبت میکنیم، آدم وقتی در مورد بیشبود صحبت میکنه در علم اقتصادی تعریفی داره، مثلا میگن آقا از کجا هم شروع شد، اومدن دیدن دارن ارز میدن، بعدش میومد اون تخصیص به موقع نبود، دموراژ اتفاق میافتاد، بعدش میگفتن این ارزیه، باز با ریال جبران میکرد. اینا گفتن یه حالی به این وارد کننده گفتن، گفتن شما میتونید یه ذره بیشتر بزنید، همین یه ذره بیشتر یک اتفاقات بسیار فجیعی و فضاحتباری توی واردات و توی اقتصاد ایجاد کرد. چی شد؟ ما وقتی مثلا میگیم آقا میگیم 1.2 برابر 0.2، ما مستاق داریم تا 41 برابر قیمت زدن، تا 41 برابر. و اینقدر اون وارد کننده نفوذ داشته که گزارشو از روی سایت وزارت خزانه داری آمریکا هم پاک کرده. این چه اتفاقی میفته؟ من به دوستان امنیتی
عرض کردم آمریکا میخواد ضربه بزنه به ما،
بله
مشخصه همکاری میکنه
خب
در این زمینه.
من همیشه گفتم نقش برخی از عوامل داخلی خطرش از اون تحریمای خارجی به مراتب بیشتره.
دقیقاً
بزن برگردیم منظر که عرض کردم. آره رضا خدمت شما دوستمونم
اجازه بدین راجع برگردیم با آقای ایران نژاد به عنوان کارشناس اقتصادی و بانکی. جامعه ایران نژاد در خصوص اوور اینوایس چه اتفاقی داره میفته در زمینه تخصیص ارز؟
خدمتتون عرض کنم که اگر دوستان مستحضر باشن سابقه تأسیس و افتتاح حساب ذخیره ارزی سال 1379 یعنی در واقع دوره دوم اول در واقع ریاست جمهوری آقای خاتمی، اونجا این حساب افتتاح شد و شروع شد به در واقع دادن تسهیلات. خب اونجا کارشناسا پیش بینی می‌کردن که باید یه سری پروفورما بیاد و این پروفورما همونطور که شما به درستی اشاره کردید باید راست‌آزمایی بشه. اینجوری نیستش که من وارد کننده پروفورمایی ارائه بدهم و اون پروفورما 100% تایید بشه. اونجا یک اتاقی بود و یک واحدی بود در وزارت بازرگانی اون موقع که این کار رو انجام میداد، فقط به مدت 1 یا 2 سال اگر اشتباه نکنم. بعد از 2 سال دیگه همچین اتاقی نبود، یعنی کسی نبود. خب از این فیلتر ما گذشتیم. من خودم سالها تو شبکه بانکی تدریس میکنم و الان یکی از معضلات شبکه بانکی مطالبات غیر جاری ناشی از همون در واقع تسهیلات ارزی است که ما دادیم و بخش عمدش هم اوور اینوایس بوده. به دوستان میگم شما این همه پرسنل دارید، هر بانکی بیا برای خودش یک اتاقک آیتی و یک کارشناس مربوطه در واقع برای این حوزه ایجاد بکنه، فقط کارش همین باشه که به قول الان هیچ همه کالاهایی که در واقع توی در واقع بازار بین المللی و در صدات بین المللی هستش بیس داره، در واقع منشأ داره و شما میتونی راحت سرچش بکنی.
بله
قیمتش رو حالا با یه تولرانس 10% حتی میکروچیپ کامپیوتر و یا هر کالایی رو که شما به من بگید مصداقش رو راحت تو بازار جهانی میتونن این کارشناسا رصد بکنن که حالا به قول آقای جلواتی با یک تولرانس 10% بالا پایین، نه اینکه 20 برابر، 10 برابر، 30 برابر. پس ما میبینیم که وزارت بازرگانی، وزارت صمت از شونه خالی کردن، بانک مرکزی به همین شکل که اصلا بانک مرکزی نهاد نظارتی است و اصلا نمیتونیم هم و اصلا در واقع توان اجرایی و نه عدهشو داره و نه عدهشو. ولی تو آخرین فیلتر که بانک ها هستن و بانک ها باید در واقع اینها رو بررسی بکنن هم ما میبینیم که اصلا بی‌توجهی است.
ببینید آقای ایران نژاد، وقتی که الان خود دولت اعلام میکنه در انبارهای بنادر من 4.1 میلیون تن 4.1 کالای اساسی ریخته است که هنوز اظهار به گمرک نشدن، اظهار به گمرک نشدن و اینا تخلیه هم شده در انبارها، یعنی این 5 ماه وقت دستیار تنظیم بازار میان مصوبه براش میکنن که اینها هم یعنی اینقدر حال میدن به اینها که بیان اینا 1 ماه بیشتر هم کرایه انبار ندن،
یعنی بدون ثبت سفارش وارد
شدن. بدون ثبت، نه باز اصلا با ثبت سفارش هم اگر وارد شدن میگم ارزی نگرفتن. شما همینو دنبالشو بگیریم، شما قطعا به مسئله پولشویی و این اوورپرایس هایی و بیشبود هایی که در ماهای قبل از سال 97 به بعد 97 و 98 اینا انجام دادن، شرکت هاشم به این شکله، یه شرکت خودشو تأسیس میکنه در اوور، اینا اوور اینوایس هاشون خودشون چاپ میکنن.
بله
حتی ما مشتاق داشتیم که طرف اینوایسی که فرستاده اینجا ایمیل خودش، ایمیل شرکت داخلی زیرش نوشته بوده، یعنی اینقدر اینا جری شدن که میگه من وارد میکنم. این شکلی هم هست، یعنی اونی که به ما میدن برای داخل کشور، من عرض کردم ببینید این که 4.1 میلیون تن کالا در انبارهای سازمان بنادر و کشتیرانی هست و اظهار نمیشن به گمرک که میخوان نظامو در فشار بذارن که اتفاق چه اتفاقی بیفته؟ اتفاقی بیفته که هم بهشون ارز و خارج از نوبت بدن،
بله دولت عملا تحت فشار قرار میده،
اگر قیمتو ببرن بالا که به مردم هم فشار بدن، یعنی هدف قانونگذار هیچ وقت محقق نشده، این اتفاق افتاده در خصوص این کالا. حالا اگر اجازه فرمایید در ادامه بحث من بحثی که در خصوص این نامه
آقای پیل فروش برگردم،
این بحث این نامه رو من عرض کنم خدمتون که الان ببینید یه اتفاقی افتاده. من میخوام از چاله تو چاه نیفته نظام، از چاله نظام اجرایی کشور نیفته. ببینید یه اتفاقی افتاده، اومدن اینا در روزی این کارو کردن با ورود دستگاه امنیتی، با ورود دیدبان شفاعت و عدالت، این مصوبه رو چیز کردن،
باطل کردن.
ولی این باطل کردن چون تفکرش هست، چون تصمیم برای داخل وزارت سمت از بیرون اتفاق میفته، چون اینا میان با شکل و شمایل
قطعاً دوباره اجرا میشه جناب آقای جلالی،
الان دارن چیکار میکنن؟ گفتم آقایون بیاین بریم سال 95 96 و 97